بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین. خب ما جلسه شستم هستیم در محضر مبارک سوره مبارک دخان. فکر میکنم که سیاق دوم رو هم تموم کردیم، الان از سیاق سوم باید شروع بکنیم، یعنی آیات 34 تا 59، یعنی تا انتهای سوره. حالا هر تعداد آیاتی که امروز رسیدیم کار میکنیم. رأس سیاق با آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این هؤلاء یقولون این هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین. تا انتهای سوره که خب مجموعا در یک سیاق جمع‌بندی میشه، ما تا الان دو تا سیاق رو پشت سر گذاشتیم. اول کفار رو به عذاب دنیوی تهدید کرد، بعد به عذاب اخروی در سیاق اول، و در سیاق دوم مثالی از عذاب دنیوی زد از قوم حضرت موسی و فرعونیان که مردم تکذیب کردن، فرعونیان حضرت موسی رو تکذیب کردن، دچار عذاب شدن و منقرض شدن. تو این بخش برمیگرده به عذاب اخروی منکرین، در واقع منکرین معاد که رأس سوره داشتیم. بعد با اثبات معاد شروع میکنه، اقامه برهان میکنه و تعدادی از عذابهای آخرت رو که به زودی مجرمین بهش مبتلا میشن رو میشموره. بعد انتهای سوره میرسه به نعمتهایی که متقین بهش میرسن. خب این یک بیان کلی از این سیاق. انها اولائل یقولون، ببخشید اگه بشه خود این سفر رو درشتر بکنید دوستان ببینن ریزه. این هؤلاء یقولون، در واقع این آیه که رأس سیاق سومه برمیگرده به آیه بل هم فی شک یلعبون در سیاق دوم. بل هم فی شک یلعبون، آنها در یک شکی سرگرمند بازیچه قرار داده شدند. هاولا اشاره به قریش و سایر مشرکین وثنی مسلک. وثنی ها رو گفتیم، یعنی دوگانه پرست. و همچنین منکرین معاد. در مورد عبارت انهی الا موتتون الاولا و ما نحنو به منشرین، علامه چند تفسیر رو بازگو کردن و در آخر نظر خودشون رو ارائه فرمودن. خب بریم سراغ خود جمله. هیه، ضمیر هیه، ان هیه، ان معنای نفی میده. ان هیه، هیه اینجا ضمیر عاقبت و نهایت، یعنی اونا میگن عاقبت امر ما و نهایت وجود و حیات ما نیست مگر همان مرگ اولمان، که با اون مرگ نابود میشیم و هیچ حیاتی دیگه نخواهیم داشت. این جمله شو. خب سوال اصلی اینه، اینا مگه منکرین معاد نیستند؟ مرگ اول قضیه چیه؟ چهار وجه رو علامه اینجا باز میکنم. مرگ اول رو در مورد اینکه چرا گفتن موتتون الاولا، یعنی صفت اولا رو آوردن برای موت، مفصل بحث میکنم. وجه اول، این قید اولا، موت اولا، میگن که احترازی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه وجه رو اثبات بکنیم، وجوه دیگر رو نفی بکنیم. بهش میگن احتراز، یعنی پرهیز. یعنی ما روی یک وجه متوقف بشیم و از سایر وجوه دوری کنیم، پرهیز بکنیم، میگن احتراز. پس وجه اولمون این میشه که بگه که مثلا در مقابل موت‌های دیگر، مثلا یک موت اولی داریم، بعد مثلا موت دوم، موت سوم. نه، این ترتیبش اینجوری نیست که این اولیه، یعنی حتما دومی و سومی داره. این وجه اول. گرچه بین وجوه یک ارتباطاتی هست، تشابهاتی هست. یه وجه دیگه هم هست که جناب زمخشری در الکشاف خودشون آوردن. علامه هم ظاهرن چون نقل کردم بدون نقد تایید میکنه. اینجوری هستش که نزاع بین دین توحید و وثنی ها، وثنی مسلک ها، نزاعشون و چالشی که با هم دارن بر سر حیات دومه، یعنی زندگیه، نه بر سر موت که بگیم که موت اول نه موت دوم. نزاع این دو گروه، یعنی موحدین و مشرکین، سر حیات دومه که اینا میگن ما زندگی پس از مرگ نخواهیم داشت. یه زندگی که الان داریم میشه حیات اول و یه زندگی بعد از مرگ داریم که میشه حیات دوم. نزاع سر حیات دومه. چرا گفته موت، موت اول که مثلا دنبالش ثانی و ثالث بیاد؟ گفتن که نزاع درباره حیات دومه، نه درباره مرگ دوم که بگن که مرگ اول فقط داریم و مرگ دوم نداریم. مثلا یه جای دیگه، ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. خلاصه اینجوریه که اینا میگن، یعنی دعوا سر حیات دومه، پس چرا گفته مرگ اول که مرگ دوم نفع بشه؟ زمخشری به این شکل جواب میده، همونطور که شما قبلا مرگ داشتید، یعنی قبل از اینکه به این دنیا بیاید در حالت مرده بودید، مثلا نطفه بودید یا جزء آب و خاک و مثلا جزء پوسته زمین بودید، یعنی در حالت مرده قرار داشتید، بعد زنده شدید، زندگی کردید، اون میشه مرگ اول، زندگی بعد از اون میشه مرگ دوم. خب این مرگ دوم دیگه حیاتی دنبالش نیست. مرگ اول همون حالتیه که انسان قبل از زندگی دنیایی داره، یعنی به شکل مثلا یک موجود، یک چیز بی ارزش، حتی قبل از مرحله نطفه. اون مرگ اوله، بعد حیات اوله. اینا میگن ما جز مرگ اول دیگه چیزی نداریم. منظورشون اینه که مرگ اول یه حیات اولی داره، اما دیگه مرگ دومی نداریم که حیات دومی داشته باشه، دیگه با مرگ تموم میشه، مرگی که دنبالش حیات باشه نداریم. این قول زمخشری. پس تا الان دو وجه. وچه اول این بود که اولا عددی نیست که بگیم که مرگ دوم و سوم و اینا. وچه دوم نظر که زمخشری بود که منظورشون مرگ قبل از زندگی دنیایی بود که دنبالش حیات اوله و با مرگ دوم دیگه تموم میشه، حیات ثانوی نداریم. پس منظورشون اینه که ما فقط یه مرگ داشتیم که دنبالش حیات بود، با مرگ دوم دنبالش حیات نداریم. و اما وچه سوم که علامه به این بیشتر بها میده، تایید میکنه این وجه رو که نظر خود علامه است. میفرماید که این گفتار مشرکین انگار که بعد از شنیدن آیه قالو ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین که یه اماته اول داریم و یه اماته دوم داریم، یعنی بعد از زندگی دنیایی، و ببخشید اماته اول یعنی مرگ بعد از دنیا، عذرخواهی میکنم، اماته اول یعنی زندگی دنیایی رو داشتیم، حیات اول رو داشتیم، بعد میمیریم، از این دنیا میریم، خب میریم عالم برزخ. اماته دوم مرگ بعد از برزخ برای قیامت. این نظر علامه است. و مشرکین با این کلام خودشون که میگن فقط مرگ اول یعنی مرگی که بعد از زندگی این دنیایی بوده و ما میمیریم و تموم میشیم دیگه، چون معاد رو باور ندارن پس برزخ رو هم باور ندارن که اماته دوم که مال برزخ رو هم پشتش قبول بکنن. این نظر علامه است. ببینید فرقش با زمخشری اینه که زمخشری اماته اول رو قبل از زندگی دنیا در حالت قبل از نطفه میدونه، علامه اماته اول رو اماته پس از زندگی دنیا میدونه. مفهوم؟ خیلی خوب. که اشاره به همون انهی الا موتتون الاولا ببخشید قالو ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتینه. یه بچه چهارم، بچه چهارم اینه که قید اولا مال حکایته نه به مطلب حکایت. یعنی اصل مطلب اینه انهی الا موتتونا، معنای این جمله هم این میشه که مشرکین حیات بعد از موت رو انکار میکنن. همین موتتونا این همین مردن اولی ما. بعد میگه که از بین این وجوه چارگانه بهترینش بچه سومه، بعد بچه چهارمه، که سوم و چهارم خیلی نزدیک همن. یعنی اولا رو در واقع صفت برای موت نمیگیره که بگیم حکایت کلام اونهاست، واسه خود جمله است. خب این از این. فعتو به آبا انا ان کنتم، اونا میگن ادامه جمله مشکینه، اگه راست میگید یعنی معادی در کار هست، برزخ و معاد و قیامت، پدران ما که مردن اونا رو بیارید. فعتو به، یعنی عطا به، فعل عطا که لازمه با حرف با متعدی شده، اگه راست میگید تتمه کلام مشرکین هست. مخاطب که حضرت پیغمبر و مؤمنین که به معاد و برزخ اعتقاد دارن. و جمله بعدی اهم خیرون، جواب داده میشه به این جمله شون، اهم خیرون ام قوم تبع. خب این کلام تبع کیه؟ من اجازه بدین یه گروهی از مردم یمن هستن در جنوب عربستان، سرزمین همیر، همیر رو همیر نخونید، همیر. توی شاعرها یا توی حالا بزرگان حدیث یا زمان صحابه، اونهایی که در واقع دنباله اسمشون همیریه یعنی یمنی هستن. دو بار اسم قوم توبه در قرآن اومده، یکی اینجاست آیه 37 سوره دخان. خب عزیزان حافظ بفرماین اون یکی کجاست؟ و و قوم و قوم طبع. اون یکی کجاست؟ خانم های بیدم کیا هستن از حافظان؟ خانم ناصری. احسن. سوره قاف آیه 14 سوره قاف. و اصحاب الایکه و قوم طبع کل کذب الرسل فحق وعید. پس یه قومی هن توی یمن در سرزمین همیر که اینها اتفاقا از لحاظ ثروت و قدرت و مکنت از قریش مکه بالاترن، که اینجا ازشون یاد میکنه، انگار که میخواد بگه اینا که از شما بالاتر بودن هم عذاب شدن، چه برسه به شما. یه مردمان طاغی هم هستن در کنار ثروتشون، طاغی و گناهکارن، پیامبران الهی رو تکذیب کردن و به عذاب الهی گرفتار شدن. از ریشه طبعه هست طبع. و جناب راغب در کتاب مفرداتش من به معنای دنبال روی و تبعیت گرفته. طبع میشه جمع، جمع تابه. رؤسایی هم که به خاطر پیروی بعضی از اونها از بعضی دیگر در ریاست و سیاست این اسمشون شده، یا حتی تبابعه اسم دیگه شون. اما ممکنه در تاریخ این بشه اسم یک، یعنی بشه لقبی برای پادشاهان یمن. طبع اسم جمع، لقب برای پادشاهان یمن از سلسله همیر در سرزمین همیر، یعنی چون اسم زمینم از اون سلسله گرفتن. این که دقیقا این طبع کیه دقیق مشخص نیست، اما در مجمع اسم این پادشاه رو که مجموعه از پادشاهانن دیگه، یکی از پادشاهان که تو قرآن بهش اشاره شده، سعد ابن ابوکرب یا اسعد ابن ابوکرب اسمش اینه. که انگار این آدم آدم خوبیه، مسلمان تسلیم دین الهیه، اما قومش نه، یه مرد صالحیه. خداوند خود طبه رو مذمت نکرد، اتفاقا حدیث به این شکلی از پیغمبر که طبه مرد صالحیه، او را نفرین نکنید. خداوند قوم طبه رو مذمت کرده، نه خود طبه. ولید ابن صبیح از حضرت صادق علیه السلام روایت میکنه که طبه به دو قبیله اوس و خزرج در مدینه گفت اینجا سکونت کنید تا پیغمبر آخر زمان ظهور کند. این که باز برمیگردیم به مباحث قسمت دوم کلاسمون، که اصلا داستان این اقوام مدینه که یه بخشش یهودی ها هستن، یه بخشش مسیحی ها و یه بخشش اوس و خزرج، یه قسمت اون تاریخشون برمیگرده به اینجا، که اصلا دلیل سکونت اوس و خزرج در مدینه اینها اقوام یمنیان اصلند که توسط این پادشاهان همیر در اونجا در واقع ساکن شدن، یعنی به دستور و توصیه اونها به خاطر گسترش حکومتش. و حتی این طبه چون آدم موحدی هست به وجود پیغمبر آخر زمان بشارت داده و اینها رو توصیه کرده، اوس و خزرج رو، که برید اونجا ساکن بشید و به این پیغمبر ایمان بیارید. به هر حال این از سرگذشت طبه. میگن که در قرن پنجم میلادی به سوی مکه لشکرکشی میکنه، حالا شاید یه پادشاه دیگه، در بین راه به بیماری سختی مبتلا میشه و پزشکان میگن که درمانش اینه که از این کارش، از این یعنی حمله به کعبه و مکه، صرف نظر بکنه. اون هم منصرف میشه، بهبود پیدا میکنه و کعبه رو محترم میشموره و برای نخستین بار کعبه رو با یک پرده سیاهی میپوشونه. تو تاریخ حالا صحت و سقمش خیلی بهش پرداخته نشده و خیلی اهمیتی هم نداره. یه چیز دیگه ای هم که گفتن، یک ماه هر روز 100 تا شتر رو نهر میکرد، با گوشت آن مردم رو اطعام میکرد و بعد از مدتی که حالا توی مکه بود رفت به جانب مدینه و اقوامی از مردم یمن به نام قسان در اونجا اسکان داده شدن توسط این دوبه و کسانی بودند که هسته های اولیه انصار رو در زمان پیغمبر اینها تشکیل دادن. یعنی انگار توبه در مدینه یک اقدام در واقع آینده نگری کرده، این قوم رو اونجا ساکن کرده که اینها شدن هسته های اولیه انصار در یاری رسوندن به پیغمبر اسلام. با یهودی هم خیلی بده این جناب توبه. حالا ماجرا راجب سیاده، من همینقدر که فقط کمی ذهنتون آشنا بشه با این پادشاه موحد، ماجراشو براتون نقل کردم. اینا بهترن، پس اینا یه قوم ثروتمندی هم که چون پیغمبران رو تکذیب کردن عذاب شدن. آیه میگه که اینا بهترن یا قوم توبه، تهدید میکنه در واقع. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. انگار که اینجا باز یه گریزی به بحث های ربوبیت میزنه و ما آسمان و زمین و هر آنچه که بین آنهاست، بین آن دو. تو به پادشاه موحد خان بهبهانی، نه رسول، و آنچه که بین آن دوست به حق آفریدیم و نه به بازیکچه و بیهوده. بین هما یعنی جنس آسمان و زمین، یعنی خود آسمان و زمین، نه آسمان ها و زمین ها. خب اگر این دوتا رو به شکل جمع می آورد باید ضمیر هم باسش جمع می آورد، اما می بینیم که ضمیر رو تثنیه آورده، بین هما یعنی آسمان و زمین، خود آسمان، جنس آسمان و جنس زمین. این بلحق یا بای ملابست، ملابسه ببینید از لباس میاد دیگه، یعنی بپوشونه با اون یه چیزی رو، یا بای سببیته، هر دوتاش ممکنه که البته نه، علامه ملابست رو قبول میکنه. وقتی ملابست میاریم باید معنای پوششی هم بهش بدیم. ما آسمان ها و زمین و بین اون دو رو نیافریدیم مگر در حالی که متلبس به حق، یعنی با حق پوشانده شدن، آمیخته با حق. از این جمله دوباره اثبات معاد انجام میده، یعنی این دوتا و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. این دوتا آیه یک برهان برای ثبوت معاد، برای اثبات معاد. اگه ما یه فرض بکنیم، یه فرض رو بر این بذاریم که ماورای این عالم یه عالم دیگری ثابت و دائم نباشه و خداوند لا یزال یعنی دائم، میگم خدمتتون خانم سعیدیفه، میگم این گوش کنیم، و خداوند دائم لا یزال موجوداتی رو خلق میکنه بعد در آخرم این رو نابودش میکنه، معدوم میکنه، باز یه سر دیگه موجودات دیگه رو خلق میکنه، باز اونها رو نابود میکنه. این یکی رو زنده میکنه، اون یکی رو میمیراند. همینطور این عمل رو هی تکرار بکنه. خب این میشه بازیچه، این میشه عبث، میشه بیهوده. چه هدفی از این خلقت پشتش هست؟ بازی عبث میدونیم که برای خداوند، خداوندی که حکیمه، محاله. پس ناچاریم قبول بکنیم یه عالم دیگه ای هست ماورای این عالمی که توش هستیم، که این باقی اتفاقا این قیامت ثابته و همه موجوداتی که خلق میشن الان در این عالم هستن، دارن زندگی میکنن، به اونجا منتقل میشن و هر چی که در این دنیا که فانیه و ناپایداره، هر چی که هست یک مقدمه‌ایه برای انتقال به اون ور، برای اون ماورا. پس این بین اینجا یعنی چی شما بگین؟ الان این آسمان و زمین و بینش یعنی کل این عالمی که توشیم. یعنی یادتون توی عوالم میگفتیم عالم اول که اسمش یا عالم طبیعت بود یا عالم ماده بود. خب این خلقنا السماوات والارض و ما بینهما اشاره به همین دنیاست. هر چی که اینجا هست باید منتقل بشه برای اونور، اینا از بین نمیره. بله هیچی از بین نمیره. پس این اثبات معاد. ولکن اکثرهم لا یعلمون، این کفار منکرین معاد متوجه نمیشن، توبیخ میشن در واقع. اینا نادانند، نادانند. اما صفحه آخر سوره دخان صفحه بسیار عجیبیه، از این بابت که هم هول میندازه تو دل آدم و هم امید میده. یعنی قسمت های اول این صفحه حسابی ترس داره توش، انذار بسیار بالایی داره. یعنی شما اگر فقط به تنهایی این آیات رو بخونید، یعنی قسمت اولش رو بخونید، اون حس خدا ترسی هم باشه، تقوا هم باشه، حالا یه چاشنی تقوا هم بذاریم کنارش، واقعا آدم میترسه. یعنی نحوه بیان آیات و نحوه تصویرسازی جهنم به قدری سنگینه که آدم اذیت میشه. حتی به نظر من اونهایی که باورشون کمرنگ تره فقط این یه تیکه رو بخونن. بعد انگار که این انذار و این خوف ایجاد کردنه یک مقدمه‌ایه، چون دل با خوف و انذار نرم میشه، دل نرم میشه برای قسمت دوم. ببینید این یوم الفصل میقاتهم اجمعین، از یوم فصل شروع میکنه. یوم فصل چه روزیه؟ روز فاصله است، روز جداییه. تمامی مردم از اولین و آخرین، یعنی از ابتدای خلقت تا ابد، تا روز قیامت، هر چی که خلق شده، همه بلند میشن. میقاته، میقات وقت ملاقاتشونه. بینه، حالا این چرا فصل آورده؟ فاصله بین حق و باطله، کسی که محقه از کسی که مبتله، کسی که متقیه از کسی که مجرمه، جدا میشن. یا ممکنه روز قضاء فصل الهی باشه. میقاتهم اجمعین یعنی این روز فصل، روز میقات وعده ملاقاته، وعده رو برخورد با اعمالشون، برخورد با خالق. ممکنم هست این هم یعنی میقات و هم بر نگرده به همه، بلکه برگرده به آیات قبل، یعنی مثلا باشه قوم تبه، قوم فرعون، قوم قریش. ممکن. ببینید یه سیاقی داره علامه، یعنی یه سبک تفسیری داره، شاید الان بهش ایراد وارد بشه ها، ولی خب یک منشه دیگه. چند تا قول رو که بررسی میکنه، چند تا حرف رو که میزنه، اونی که اول میاره، اونی که اول میاره معمولا تو اولویت تاییده، مگر اینکه در آخر مثل همون مورد بالایی که گفتیم که مثلا گفته خودش بچه سوم بهتره، مگر اینکه در آخر قید بکنه که کدوم نظر رو بیشتر میپسنده. اگر نگه کدوم نظر، اون اولیه رو بیشتر میپسنده، اون اولی بیشتر تایید میشه برای تفسیر آیه. خب و تو آیه بعد یوم، اشاره به همون یوم الفصله. خب دوستان بفرمایید که یوم چه نقشی داره؟ یوم لا یغنی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. یوم لا یغنی مولا ام مولا. یوم اینجا چیه؟ دو تا حالت، یا ظرفه، درسته، یا ظرف، یا مبتدا نمیتونه باشه خانم کمالی جان، یا چیه؟ مفعول به؟ نه، فعلا بهترینش ظرف یا بدل برای یوم، یوم الفصل، روزی که اینجوریه. لا یغنی کلمه مولن، ببینیم دوتا مولن داریم، مولن ان، مولن ان حرف جره، اما مولن چون ناقصه و چون انتهاش یاه نمیتونه حرف جر رو بگیره، یعنی عامل بشه حرف جر روش، تو همون حالت میمونه. مولن ان مولن. خب مولن اولی یعنی کسی که سرپرسته، تصرف در امور داره. مولن دومی یعنی کسی که تحت سرپرستیه. بعضی ها این رو به معنای دوست معنی می کنند، بعضی ها همون سرپرستی رو معنی می کنند. علامه به سرپرستی بیشتر اهمیت میده. پس هیچ دوستی از هیچ دوست دیگه‌ای نمیتونه هیچی رو دفع بکنه یا رفع نیاز بکنه. ببینید غنیه عن با حرف اضافه عن، غنیه اگر با حرف اضافه عن بیاد یعنی بی نیاز کردن یا دفع کردن. خب اگر با حرف اضافه فی بیاد یعنی اقامت گزیدن در جایی. خب حالا میگه مولن از مولن هیچی رو دفع نمی کنه. بعد آخرش میگه ولا هم یونسرون. ببین دو تا فعل نهی داریم، نفی داریم، یکی لا یغنی، یکی ولا هم یونسرون، یعنی در قیامت روابط دو حالت داره. این دو حالت رو الان میگم خدمتتون. قسمت اول یعنی لا یغنی، هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره و بی نیازی نمیتونه داشته باشه برای کسی دیگه ای. اینه که یه اموری هست در قیامت یا حالا تو همین دنیا تو زندگی اجتماعی یه سری اموری هست که بی نیاز کننده، یعنی غنی بی نیاز کننده، خودش به تنهایی و مستقلن میتونه عهده‌دار اون بشه، نیاز به هیچ کس نداره و برای دیگری انجامش بده. مثلا من سرپرست بچم هستم و همه امورش رو بدون اینکه از خود بچم کمک بخوام انجام میدم مستقل. بی میگه غنا غنایه. اما نصرت یاری رسوندن چیزیه که هم ناصر و هم منصور دو طرف است، یعنی توی امری ناصر کمک میکنه، منصور هم میره یه دستی میگیره. پس این دوتا با هم فرق میکنن، هم اغنا رو در قیامت نفی میکنه و هم نصرت رو، یعنی تمامی روابط دنیایی که تو دنیا موثره. ما یا سرپرست یک کسی هستیم بدون این که از خود طرف کمک بخوایم. من بچه‌ای رو بزرگ میکنم، از خود بچه 2 ساله، از خود نوزاد که کمک نمیخوام، که خودم به تنهایی سرپرست عملش هستم. یا اینکه نه، یک تشریک مساعی داریم، یک نصرتی، یاری، یک کسی داره یک کاری انجام میده، ما میریم یه جای کار رو میگیریم و از خودش هم کمک میخوایم. پس اینا روابط دنیایی در آخرت خیلی سنگینه ها، یعنی به عمقش که فکر میکنیم هیچی اون رو به درد نمیخوره. هیچ رابطه ای در آخرت به دردمون نمیخوره، هیچ رابطه ای. تمامی اسباب دنیایی از هم گسسته میشه. مثلا تو جای دیگه میگه تقطعت بهم الاسباب، گفتن چی؟ نمیشه گفت در دنیا هم همینطوره. تو دنیا چرا روابط کاملا به درد میخوره؟ چرا رابطه تو دنیا داری که به درد نخوره؟ الان رابطه ای که من و شما با هم داریم نصرت. خب پس قطع میشه همه اسباب، یک استثنایی میاره، الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، مگر استثناءاتی، مگر کسانی. خب حالا این استثناء، ببین استثنای ما یا متصله یا منقطعه، یعنی یا از اون قانون جمله قبلی استثناء میکنه بهش میگیم استثنای متصل، یا نه منقطع از اون قانون جمله قبلی چیزی رو استثناء نمیکنه، شروع یک مطلب جدیده. خب الان استثناء متصل بگیریم اول. اگر استثناء متصل باشه به نظر شما این الا استثناء از کدوم کلمه است؟ بفرمایید ببینیم. نه یغنی نه، احسنت لایون سر احسن. بله اون واو جمع که هست، استثناء معمولا از یک جمع دیگه، از یک قاعده یک چند نفر در بر میگیره، اون استثناء از اون قاعده خارج میشه، درسته؟ خب اون واو جمع یون سرون این استثناء از اونه، بهش میگه استثناء متصل. خب این در صورتیه که اون میقات و هم، همه که گفتیم میقات و هم، اونو همه بگیریم، یعنی همه. الان میگم خدمتتون، اگر من میقات و هم، همش رو همه رو بگیرم، همه موجودات و مخلوقات و انسان ها از اول تا آخر، استثنای الا من رحم الله برمیگرده به واو جمع یونسرون و استثنا از اون قاعده است. خب یعنی همه هیچ گونه سبب براشون اونجا اجرا نمیشه، مگر کسی که نصرت ندارن، مگر کسی که الا من رحم الله، خدا بهش رحم کنه. حالا اگر من اون هم میقات و هم رو بگیرم، گفتم برگردونیم به آیات قبل، بگیرم چی؟ قوم فرعون و حضرت موسی و قوم تبه و قریش، این ستایی که تو سوره ازش یاد کردیم، ببینید ابتدای سوره قریش بود دیگه، درسته؟ منکرین معاد. خواست عذاب دنیوی بهشون نشون بده، اومد سراغ فرعونیان. خواست عذاب اخروی رو نشون بده، گفت قوم تبه. سه تا قوم شدن: قریش، فرعونیان، تبه، قوم تبه. اگه این سه تا باشه، اینجا استثناء منقطعه. یعنی مثلا یا تنها به کفار قریش و فرعونیان و تبه برگرده، استثناء منقطعه، یعنی مستثنامه نداره. یعنی چی؟ چجوری معنی کنیم؟ بگیم کفار یاری نمیشن، ولیکن کسی که مورد رحمت خدای تعالی قرار بگیره، که همون متقیانن که تو آیات بد داره بهش میپردازه، یاری میشن. یعنی ببین، استثناء رو برمیگردونه به آیات جلوتر، نه استثناء از قبل. مفهوم؟ حالت ها رو متوجه شدیم؟ خب الحمدلله. یه احتمال هم دادن که البته این احتمال غلطیه، این استثناء از مولا باشه. مثلا هیچ کس از هیچ کس هیچی رو دفع نمی کنه، هیچ کس به درد هیچ کس نمی خوره مگر. نه، این استثناء غلطه. چون که در معنای کلمه اغنا، غنا و اغنا که باب افعال هست، گفته شد که در مواردی تحقق پیدا میکنه که دست خود انسان از تمامی اسباب اطرافش قطع بشه، خودش مستقلا داره کار میکنه، گفتیم غنایه رو دیگه. و یکی و میاد مثلا نجات میده، یکی دیگه میاد نجاتش میده. وقتی میگیم که فلانی بی‌نیاز از ما شد، یا کسی که مولایی نداره که بی‌نیاز از او باشه، دیگه استثناپذیر نیست، چون یه قاعده کلیه. معنای استثنایی که هم همه باشد، ببینید هیچ کس اونجا نصرت نخواهند شد مگر کسی که خدا رحمش کنه. خیلی کلیه قضیه. میگه استثنای از مولا درست نیست. چرا؟ چون گفتیم اغنا موقعیه که کسی در اون بی‌نیاز کردن طرف مقابلش به هیچ کس احتیاج نداشته باشه. خب وقتی به هیچ کس احتیاج نداره، دیگه استثنا اینجا معنا نمیده. این نظر علامه است. و اما جمله آخر، انه هو العزیز الرحیم، خداوند یک قالبی است، عزیز، از عز میاد، عز یعنی نادر الوجود، کمیاب، بعدن شد شکست ناپذیر. یک قالبی است که هرگز مغلوب چیزی نمیشه، چیزی هم نیست که بر خدا غالب بیاد تا بتونه مانع از عذاب بشه، چیزی نیست که از افاضه خیر بر کسی که بخواد بر او ترحم کنه و به او خیر برسونه مانع بشه. خب پس این دوتا اسم، عزیز و رحیم، عزیز مال اون یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئن ولا هم ینصرونه، رحیمش مال الا من رحم الله. حتما دو تا صفتی که میاد تو سیاق تناسب داره. پس عزیز مال یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئن، بحث عزت و غلبه است، ولا هم ینصرون. رحیم مال الا من رحم الله. بعد حالا میره سراغ عذاب ها که میگم از اینجا به بعد واقعا سنگینه. یعنی اگر قاری معمولا اینطور توصیه میکنن که این صفحه دخان رو با هم بخونید. یعنی اگر مثلا یک قاری از اول صفحه خون تا سر متقین، طرف مقابل مخاطب رو اذیت کرده. خیلی اثرش زیاده این آیات. کافیه که یه ذره دل نرم بشه. پس معمولا این دو جفت آیه رو، دو نوع آیه رو با هم میخونن. که اثر خوفیش خیلی اذیت کننده نباشه. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم. سوال کردن یه بار دیگه عزیز. عزیز برمیگرده به بحث غلبه و شکست ناپذیری و عزت و اینها که راجب اون آیه یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرونه. رحیمش مال الا من رحم الله. خب این شجرت الزقوم، شجره زقوم یکی از میوه های جهنمیه، بدبو، بدقیافه، بدمزه، یعنی نهایتش. گفتیم که در دنیا هر چیزی که بد هست ما نسبت بهش کراهت داریم یا حتی نسبت بهش احساس درد میکنیم، علیم هست برای ما. در آخرت، در قیامت، به توان هزار، به توان 1,000,000، چون همه چی دقیق و لطیف میشه، حس ها احساسشون خیلی متفاوته با احساس دنیاییه. خب وقتی ما میگیم بدمزه، نهایت بدمزگی، وقتی میگیم بد قیافه، بد رنگ، بد بو، همه اینها در نهایت خودشون هست، یعنی بالاتر از اونها تصوری نیست، در حالی که در دنیا اینطور نیست، در دنیا همه چی نسبیه. کلمه اثیم از ریشه اث، کسی که، خب ظاهر فعیل به معنای اسم فاعل، کسی که در اثر تکرار یک گناه یا گناهان دیگه روحیش بشه عصیانگر، بشه گناه دوست، یعنی این براش بشه صفت مشبهه، گناه پیشه. مهل به معنای مذاب مس، کل مهله، مس و قلع و ممکنه سایر فلزات. غلی و غلیان به معنای جوشیدن. حمیم، آب بسیار داغ. به دوست بسیار صمیمی هم میگیم حمیم. خبر اولمون چیه؟ ان شجرت الزقوم، اسم دیگه، اسم ان است. خب طعام الاثیم، این خبر اول. کلمهله، خبر دوم برای ان. یغلی فل بطون، خبر سوم برای ان. درست شد؟ تعامل اثیم خبر اول، کلمهل یغلی فی البطون خبر دوم، کغلی الحمیم خبر سوم برای ان شجرت الزقوم. شجره زقوم 3 خصیصه داره. 1، طعام گناه دوست و گناه پیش است. 2، مثل سرب یا مثل مذابه. 3، این سرب مذاب، مثل مذاب، آهن گداخته، هر فلزی که گداخته میشه در درون شکمها ریخته میشه و اونجا غلیان میکنه. خذوهو، بگیریدش، کیو؟ اسیم رو. فعتلوهو، ببینی هو برمیگرده به اون اسیم. الا سواء الجحیم، سواء جحیم، سواء یعنی وسط، یعنی بدترین جا، داغترین جای دوزخ. خضوع امر به کیاست؟ به ملائکه نگهبان جهنم. بگیریدش. فعتلوهو از ریشه اتله، به معنای کشیدن به زور، به اجبار. بگیریدش، بکشید، بندازید وسط جهنم. میگه وسط یعنی یه جوری، با تصویر سازی بکنیم، یعنی یک جوری این جهنم احاطش کرده. مثلا چی؟ ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. ثم صبو، بعد بریزید صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم. عذاب یعنی وسیله عذاب اینجا، مثلا مولا اون چیزای داغ، مثلا حمیم و عذاب رو به هم اضافه کرده، اضافه بیانیه است، یعنی تبیین میکنه، مشخص میکنه چیه. یعنی از بالای سرش، از اون مایه مذاب و جوشانی که وسیله عذابشه بر سرش بریزید. ذوق بعد بهش گفته میشه، بچش. انکه انت العزیز الحکیم، عزیز الکریم. این یک کنایه است، چون عزیز و کریم صفت برای این آدم نمیتونه باشه، کنایه است. تو همونی بودی که تو دنیا برای خودت یک عزت و کرامتی قائل بودی، یک نوع استهزاء در واقع، و واسه خودت کسی بودی، مقامی داشتی، عزتی داشتی، تو همونی. مثل چی؟ مثلا در سوره کهف، ما اظن الساعت قائمتا ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى ان هذا ما کنتم بهی تمترون. تمترون از ریشه مرایه، همونیه که شما نسبت بهش مرایه داشتید، مراء، شک و تردید، یک نوعی از شک و تردید. هم میتونه تتمه گفتار ملائکه باشه، هم میتونه گفتار خداوند باشه، فرق نمیکنه، چون توی یک رابطه طولی هم. تأکید همون عذاب اونهاست در دنیا نسبت به اون چیزی که شک داشتن، بلهم فی شکن یلعبون بود، اول سوره همونه. شما شک مگه نداشتید؟ الان بچشید. خب تو همین حالت خوف بمونید. ما متقین رو جلسه آینده میگیم. مصداقشون در دنیا اول منکرین معاد، چون منکر معاد میشه دست به هر کاری میزنه. خب پس این قسمت تمام شد، متقینش بماند برای جلسه آینده.